بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل 18 راجع به خیر و شر و چگونگی دخالت اونها در قضای الهی بحث میشه. جناب علامه ابتدا خیر و شر رو معنا کردن، خیر رو وجودی و شر رو عدمی معنا کردن. در ادامه میخوان استدلالی بیارن بر اینکه شر عدمیه یا عدم ذاته یا عدم کمال ذاته. استدلالی که مطرح میکنن به این شکلی که اگر شر عدمی نباشه، یعنی عدم ذات و عدم کمال ذات نباشه، بلکه یک امر وجودی در مقابل اون چی که تازه گفته شد باشه، مثل خیر که امر وجودیه شر هم امر وجودی باشه، خب از دو حال بیرون نیست. این شریت این امر وجودی برای چیه؟ برای کی شره؟ یا باید بگید برای خودش شره، یا باید بگید برای غیر از خودش شره. در حالت نخست اگر بگید برای خودش شره، خب چگونه برای خودش شره؟ سه حالت قابل فرض هست. یه حالت اینه که شر هستش برای خودش، چون که مقدم خودشه، یعنی چون خودشو از بین میبره شر برای خودشه. فرض دوم این هستش که نه، مقدم خودش نیست، بلکه مقدم یک کمال از کمالات خودشه، لذا شر برای خودش تلقی میشه. فرض سوم این هستش که نه خودش رو از بین میبره، مقدم خودش نیست و نه کمالی از کمالات خودش رو از بین میبره. این فرض سومی است که میشود تصور. حالا میایم این سه فرض رو بررسی میکنیم. در فرض اول که بگیم خودش رو از بین ببره، خب مشکلاتی پدید میاد. دو تا از مشکلات رو علامه اینجا مطرح کرده. یکی این که اگر اینجوری باشه، شیعی به حسب ذات معدم خودش باشه، پس از اول چجوری به وجود اومده؟ یعنی ذاتاً اختزاء عدم اگر داشته باشه، چطور از اول موجود شده؟ نباید از اول موجود بشه. این یک. و دوم این که اساساً هیچ شیعی اختزاء عدم خودش رو نمی کنه، هر شیعی مقتضی تحقق خودش هست. اینو برمیگرده به همون اصل ابوهویت و قواعد نفس الامری که در اینجا هست. پس فرض اول که یک امر وجودی داشته باشیم شر باشه برای خودش، از این جهت که خودش رو بخواد از بین ببره، این معنا نخواهد داشت. اما اگر بگیم یک امر وجودی شر هستش برای خودش، به این جهت که کمالی از کمالات خودش از بین میبره، در این صورت هم وجودی از اشکال پدید میاد. ولی دوتاش رو علامه در اینجا مطرح کرده. یکی این که بین شی و کمال ثانیش رابطه وجودی علی برقراره، یعنی شی و کمال او به لحاظ مباحث سنخیت و همانند های اینها رابطه وجودی برقراره. یعنی ما وقتی مطالعه میکنیم میبینیم شی و کمال او ارتباط وجودی دارن. معنا نداره که یک شی و کمال او که ارتباط وجودی بینشون هست بخواد معدم این کمال باشه. یعنی این باز برمیگرده به همون اختزاعات ذاتی اشیا. اختزاعات ذاتی اشیا این هستش که مقتضی کمالات خودش هست، نه نافی کمالات خودش. و باز در ریشه برمیگرده به همون قواعد نفس الامریه و قاعده هوا هوا. این یک بیان. یه بیان دیگه که الله مطرح میکنن به حسب بحث فصل قبله و اونم مسئله عنایت الهی است. عنایت الهی این گونه استش که هر شی رو میخواد به تمام کمالات میسوره برای او برسونه. خب اگر عنایت الهی این گونه استش، خب چگونه میشود یک شیعی معدم کمالات خودش باشه؟ این با عنایت الهی سازگاری نداره. اگر عنایت الهی این استش که اشیاء رو به کمالات ثانیش برسونه، خب طبیعتاً ذات اشیارم جوری میآفرینه که به طرف کمالاتش میل پیدا بکنه، نه خلاف این. اینم بیان دیگری که در این ارتباط مطرح شده. این وجه دوم. وجه سومی هست که علامه اینجا تر نکرده، خیلی خوب بود مطرح می‌فرمودند که بس کامل بشه، چون این همین فرض سوم رو در اون شق بعدی تر می‌کنن و اتفاقا اون هستش که بهتر بحث رو سامان میده. خب فرض سوم چیه؟ فرض سوم هستش که یک چیزی، یک امر وجودی شر برای خودش باشه، شر برای خودش تلقی بشه، اما نه ذات خودش رو از بین میبره و از این جهت شر تلقی بشه و نه کمالی از کمالات را. خب بیان روی که علامه در اون بحث بعدی داره اینجا هم پیاده میشه این هستش که اگر یه چیزی داشته باشه، چون این چیزی نه خودش رو از بین ببره نه کمالاتی از کمالات خودش رو از بین ببره، اصلا شر تلقی کردنش یعنی چی؟ اصلا چه معنا داره که ما او رو شر بدانیم؟ این سخن، یعنی در واقع کاویدن این نکته، یعنی این بحث ارتکازی رو در آوردن که اساسا شر با عدم گره خورده، ممکنه یک نوع مصادره هم درش آدم احساس بکنه. خب اگه چیزی نسبت به خودش نه معدم خودش هست نه معدم کمالی از کمالات خودش هستش، تلقی کردن شر نسبت به او اصلا چه معنایی داره؟ چطور این شره؟ پس بنابراین فرض نخست این بود که امر وجودی شر برای خودش باشه، اینم فروض سگانه داشت، هر سه فرضش مورد نقد و بررسی قرار گرفت. میایم تو شق بعدی. شق بعدی این هستش که یه چیزی شر برای غیر باشه، اگه شر برای غیر باشم سعادت داره، یا حالت اول این هستش که معدم ذات غیر باشه از این جهت شر برای غیره، یا معدم کمالی از کمالات غیر باشه از این جهت شر برای غیره، یا نه اصلا نه ذات اون غیر رو درش دست میزنه نه کمالی از او رو دست میزنه. این هم فرض سوم. فرض اول و دوم که معدم ذات غیر باشه یا معدم در واقع کمالی از غیر باشه، در اینجا علام میفرماد این دو فرض غیر جایزه. منظور از غیر جایز بودن یعنی با فرض ما سازگاری نداره، نه اینکه غیر. اتفاقا این دو تا فرض اول و دوم نه تنها جایز هست بلکه واقع هم هست، یعنی واقعیت همین جوریه. یعنی در تمام مواردی که شما شرح حساب میکنید یا در بسیاری از موارد مثلا همین جوریه. منظور ایشون از اینکه غیر جایزه یعنی خلاف فرض اصلی ماست، چون اگر شما در فرض اول و فرض، یعنی در حالت اول و حالت دوم بگید شما یک امر وجودی دارید شر برای غیر است، یعنی معدم ذات است یا معدم کمالی از ذاته، پس بنابراین پذیرفتید که اونی که حقیقتاً شر عدم ذات و عدم کمال ذاته و چیزی که سبب می شود برای در واقع عدم ذات و عدم کمال ذات رو شما شر تلقی کردید به نوع بلحرز، چون منشأ آنیست که شر به ذات است لذا رو شر تلقی کردید. اتفاقا در مواردی که ما شر تلقی کردیم بس به همین شکله، ولی این خلاف فرض اولیه ماست. فرض اولیه ما این استش که یک امر وجودی خود شر تلقی بشه، یعنی به ذات شر باشه، در این دو حالت که اینجور نبود. و اما حالت سوم، حالت سوم اینه که این امر وجودی که شر تلقی شد برای دیگران شر تلقی شده، نه ذات اونا رو از بین ببره نه کمالی از کمالات ذات از بین. خب اگه چون این فرضی رو تلقی بکنید اصلا چرا به شر بگیم؟ یه امر وجودی نسبت به دیگران نه با ذات اونا کار داره نه با کمالی از کمالات اونا کار داره، خاصه شر تلقی کردنش بی‌معناست. نه عرف شر تلقی میکنه نه از منظر دقیق عقلی و فلسفی این شر رسه. پس فرض سوم هم غیر جایز است به خاطر اینکه اصلا شر تلقی نخواهد شد. از جمع این بحث ما به این نتیجه میرسیم که اگر در جایی شما امر وجودی رو احساس کردید شره، این حتما به خاطر اولا غیره، ثانیا یا ذات غیر رو از بین میبره یا کمالی از ذات غیر رو از بین میبره، و در چنین شرایطی اونی که شر به ذاته همون عدم ذات یا عدم کمال ذات است، و به نحو بلعرز چون سبب عدم ذات و عدم کمال ذات یه امر وجودی شد شما بهش گفتید شر. پس بنابراین قاعده اصلی ما سر جای خودش میمونه که شر امریست عدمی یا عدم ذات یا عدم کمال ذات. عبارت نگاه کنید، و دلیل علی ان شر عدم و ذاتن او عدم و کمال ذاتن، برهان بر این که شر بالاخره باید به فضای عدمی رجوع داده بشه، یا عدم ذات است یا عدم کمال ذاته، مثل خیر نیست، مقابل خیره، اونم تقابل به نحو مثلا عدم و ملکه یا مثلا تقابل تناقضی، بالاخره اون وجوده این عدم باید تلقی بشه. و دلیل علی ان شر عدم و ذاتن او عدم و کمال ذاتن، ان شر لو کان امرا وجودیا، اگر شر امر وجودی باشه. این رو دقت کنید، حالا میشه اینا رو به عنوان جنبندی بعدن گفت. این که میگیم شر امر وجودی باشه، ما هم که روی این نکته پافشاری خواهیم کرد تا آخر که شر امر عدمیه، میتونیم او رو امر وجودی تلقی کنیم، چون امر عدمی است که موجود است در خارج، یعنی ارتباطی با وجودات داره. این کلمه وجودی و عدمی رو خیلی باید احتیاط بکنیم. بله، شر ما در نهایت او را عدمی تلقی میکنیم. عدمی نه یعنی معدومه، نه، مثل ماهیت میگیم امر عدمیه، موجود هست اما هویت عدمی داره. تأثیرش این استش که در فضای ارتباطش با باری تعالی مجهول بالعرض خواهد شد، نه مجهول بالذات. خداوند وجود خلق میکنه، بله در کنار این وجود نداری ها و نقص هایی هم هست دیگه، مستقیما اولا و بالذات به طرف جائل یعنی حق تعالی ارتباط پیدا نمیکنه تا در مسئله غذای الهی و همانند اینا دچار مشکل بشه. یعنی ذاتا یک امر وجودی از سنخ و جنس وجود نیست، یعنی حقیقت ذاتیش چیستش؟ امر عدمیه. بله موجود هست به برکت وجودهای دیگر. توجه کردید؟ ما الان که میگیم مثلا شر امر وجودی نیست، میخوایم بگیم از سنخ و از جنس وجود نیست، نه یعنی اینکه موجود نیست. حالا اگر شر بخواد امر وجودی باشد، لکان اما شرا لنفسه او شرا لغیره، یا باید شر برای ذات خودش تلقی بشه یا باید شر غیر ذاتش تلقی بشه. حالا هر یک از اینا رو بررسی میکنیم. ول اولو محالان، اولی که شر برای خودش باشه این محال است. چرا؟ چون سه فرض پیدا میکنه. خیلی خوب بود فرض سوم رو میآوردن. سه فرض پیدا میکنه. فرض اول چیه؟ فرض اول این استش که بگیم شر برای خودشه، یعنی مختزی عدم خودشه. توجه کردید؟ مختزی، چون این دو فرض رو که آورده به تنهایی، آدم میگه خب چرا شما از اول بنا گرفتید که حتما مختزی عدم خودش یا عدم کمال خودش باشه؟ توجه کردید؟ چرا از اول اینجوری در نظر گرفتید تا بحث این؟ میگیم نه، از اول اینجوری در نظر نگرفتیم. میگیم یا مختزی خودشه، عدم خودشه، یا مختزی عدم کمال خودشه، یا نه مختزی عدم خودشه و نه مختزی عدم کمال خودشه. دیگه از این فروض بیرون نیستش که. دو فرض اولیه که مشکلاتی داره. فرض سوم اصلا چرا شر تلقیش میکنید؟ درسته ما در این نقطه استش که مخاطبان خودمون رو ارجاع میدیم به یک حقیقت ارتکازی فطری که اگر چیزی اصلا با عدم گره نخوره چجور شره، چطور ما میتونیم رو شر تلقی کنیم. ببینید، ول اول محالون، یعنی فرض اول که یک امر وجودی شر باشد به لحاظ خودش، این محال. از لوخ تزشی و عدم نفسهی، چون این چیزی که امر وجودی که شر برای خودشه، مثلا بگید چون مختزی عدم خودشه لذا شر رست برای خودش، خب این مشکلاتی داره. لوخ تزشی عدم نفسهی، اگر عدم خودش رو مختزی باشه، لم یوجد من رسن، اصلا از اول به وجود نمی اومد. یک و دو، و شیء لا یختزی عدم نفسه، و هیچ شیء هم اختزای عدم خودشو نمی کنه. اینو عرض کردم بر میگرده به قواعد نفس الامری، مثل هوا هوا، هر چیزی خودش خودشه. اگه بخواد بگید مختزی عدم خودش باشه، این با بنیاد با این اصل نفس الامری سازگاری نداره.
امر نفس الامری با اینکه حامل قوه کمال هم باشه بازم سازگار نیست.
چرا؟
اینکه قوه کمال هم داشته باشه هوا هوا، اینو بر نمیتونه که مثلا
یه مبتل خودش که نیستش که، مبتل خودش که نیستش که، اتفاقا میخواد اضافه کنه خودش رو، در راه اشتداد خودش هست، اون که اشکالی نداره که. تازه در اون بحثم به خاطر رعایت همین اصول اینها، ما در خودشی دو تا جنبه در نظر میگیریم، جنبه بالقوه و جنبه بالفعل. و اون جنبه بالقوه هستش که تامین کننده خواهان این هستش که هی اضافه بشه.
چه نمیشه همون بحث جنبه بالقوه رو گنجون که بالقوه فساد خودش رو داراست؟
نه دیگه، اگه بالقوه فساد خودش داره باشه، یعنی خودشی در ذات خودش مبتل خودش باشه. اگر شما بگید همراه او قوه است که او رو اضافه کنه، اشکالی نداره، او سر جای خودش هست، اضافه میشه. ولی اگه بگید قوه همراهش باشه که او رو از بین ببره، این با اون اصل هوا هوایی که در درون خودش هستش سازگاری نداره. پس نمیتوانیم بگیم یک شیئی به حسب ذات خودش مختزی عدم خودش باشه. و شیء لا یختزی عدم نفسه، در موارد مباحث مادیات اینا که میگه مثلا یک صورتی عوض میشه، یه قوه ای هستش که اون قوه ثابت میمونه، این شی میره یه شی دیگه میاد، در بحث مثلا مثل کون و فساد و اینها، و این مشکلی ایجاد نمیکنه. ولی در این فضا میخوام بگیم خود شی معدم خودش باشه. اون تصویری کردید کنارش یه قوه ای باشه، شاید بشه و در مادیات تصویر کرد، ولی باز در اونجا خود شی مختزی عدم خودش نیست، خودشه همیشه خانه خودشه، یه چیز دیگری است که بستر سازه. توجه کرد چی شد؟ ول اولو محالون از لو اختز شی و عدم نفسهی لم یوجد من رأسی و شی لا یختزی عدم نفسه. اونجایی هم که شما قوه و اینا رو در نظر بگیرید، در صفحه بعد ما در مادیات میگیم عدم شی و عدم کمال شی وجود داره، اما نه این به حسابی نیستش که خودشه مختزی عدم خود، یه چیز دیگری هستش بستر سازه، یه چیز دیگری هستش که اون شرایط رو آماده میکنه برای این که این شی از بین برود، اما این به این معنا نیست که خود شی مختزی عدم خودش باشه. از لو اختز شی عدم نفسه، یک لم یوجد من رأسن، یک دو و شی لا یختزی عدم نفسه، شی هم اختزای عدم خودش رو نمیکنه، برای همین قواعد نفس الامر اینایی گفت، این یک دو ولا عدم شی من کمالات ثانیه، همچنین نمیتواند اختزا بکند عدم شیئی از کمالات ثانیه‌اش را، یعنی شر برای خودش باشه به خاطر اینکه مختزی یک کمالی از کمالات ثانیه‌اش باشه، اینم نمیشه. چرا؟ لما بینه و بینها من رابطه الوجودیه، به خاطر اینکه بین این شی و بین کمالات ثانیه همیشه رابطه اقتضایی هست، بازم به خاطر همون قواعد نفس الامریه. خب نمیشود بین شی و بین کمالات او اختزای عدم باشه، این یک. دو ول عنایت الالهیه ایزن توجب و ایصال کل شی الى کماله، عنایت الهی هم پشتیبانی میکنه قضیه رو که هر شی رو میخواد به کمالات ثانیش برساند. اگر بخواد اشیا مختزی عدم کمالات ثانیش باشه، این با عنایت الهی سازگاری نداره، پس بنابراین این فرض هم نمیشه. و ثانی ایزن محالون، حالا یه نکته هست باز در قسمت بعدی عرض خواهم کرد. و ثانی ایزن محالون، ثانی یعنی چی؟ یعنی یک امر وجودی شر باشه برای غیر خودش، اینم محاله. چرا؟ بخاطر اینکه سه فرض به وجود میاد. اون فرض سوم رو در بحث قبلی نگفتیم که نه معدم خودش باشه نه معدم کمال خودش باشه. خب اینجوریه چرا شر تلقیش میکنیم؟ برای چی شر باشه؟ و ثانی ایزن محالون، اما فرض دوم هم محاله. فرض دوم یعنی چی؟ یعنی یک چیزی شر برای غیر باشه. لأن کونش شره والمفروض انه وجودیون شرن لغیره، این که شر شی هم بودم اشکالی نداشت، حال در صورت این که شر و فرضم این بود که این وجودی باشه، یک امر وجودی باشه، شر برای غیر باشه، اینم سه حالت داره. فرض اول و حالت اول اینه که اما بکنه هی معدمن لذات ذالک الغیر، فرض اول این استش که معدم ذات اون غیر باشه، این یه فرض. فرض دوم چیه یا حالت دوم چیه؟ او معدمن لشیء من کمالاته، کمالاتی از اون غیر رو برداره. فرض سوم که اینجا گفته ولی اون قبلی نگفته، به اگر در قبلم میگفت بهتر بود، او به عدم اعدامه لا لذاتی ولا لشیء من کمالاته، نه معدم ذات غیره نه معدم چیزی از کمالات غیره. این سه تا حالتی است که ما در این قسم دوم و فرض دوم میتونیم در نظر بگیریم. حالا بیایم این سه تا حالت رو بررسی کنیم. ول اول و ثانی غیر جایزین، اینکه یک امر وجودی معدم ذات غیر و معدم کمال غیر باشه، این جایز نیست. این کیشون میگه این جایز نیست، اتفاقا نه تنها جایز است بلکه واقع هم است. جایز نیست به حسب فرض ما، چون ما فرض ما چیه؟ امر وجودی خودش ذاتن شر باشه، ما میخوایم به اینجا برسیم. غیر و جایز است به این لحاظ، می‌فرماد اینا غیر جایزه. چرا؟ فإن الشر، چون اگر حالت اول و حالت دوم رو لحاظ بکنیم در چنین شرایطی، فإن الشر حين اذن يكون هو عدم ذلك الشيء او عدم شيء من کمالاته. شر همون عدم خود اون غیر است یا عدم کمال اون غیر است، دون شیء المعدم المفروض، نه اون شیئی که اعدام کننده ذات غیر یا اعدام کننده کمالی از ذات غیره، اون شر نیست. شر حقیقی همون عدم ذات غیر یا عدم کمال ذات غیر هستش. و هذا خلفون، این خلاف و اون غیر و جایز به خاطر همینه. و هذا خلفون چون خلاف فرض اولیه ماست. فرض اولیه ما چیه؟ فرض اولیه ما این استش که خود امر وجودی شر به ذات باشه. خب ببینید، چنانچه برخی از جناب استاد آقای فیاضی فرمودن و همینم درسته، اینه که این مشکلی که برای این دو فرض گفتیم برای دو فرضی که در قسم قبل بود هم جاریه. ببینید قسم قبلی چی بود؟ این که یک امر وجودی شر باشد برای ذات خودش، گفتیم این خودش سه حالت داره. حالت اول این استش که معدم ذات خودش باشه، حالت دوم این استش که چی؟ معدم کمال خودش باشه، حالت سوم این بود که نه معدم خودش باشه نه معدم کمالش باشه. تو اون دو فرض اولیه مشکلی که اینجا گفتیم وجود داره، چون اگر بخواد معدم خودش باشه یا معدم کمال خودش باشه، پس اولا و به ذات اونی که شر هستش چیه؟ عدم ذات و عدم کمال ذاته. این امر وجودی چون مقتضی عدم خودش یا عدم کمال خودش هستش و مقتضی چیزیست که شر به ذاته، لذا شر تلقی شده، نه اینکه ذاتا شر باشه. پس مشکلی که در اینجا گفته شد راجع به این دو شق اول و دوم، راجع به دو شق اول و دوم فرض قبلی هم جریان پیدا میکنه. و ثالث ایزن غیر و جائز. ثالث چیه؟ این هستش که نه معدم غیر باشه نه معدم کمال غیر باشه. خب اینم جائز نیست. این جائز نیست یعنی چی؟ یعنی اصلا شر دیگه تلقی نمیشه، بازم این خلاف فرضه. و ثالث ایزن غیر و جائز، فانه اذا لم يعدم شيئا لا ذاتا ولا کمال ذاتا، اگر این امر وجودی از بین نبرد چیزی را، نه ذاتش را و نه کمال ذاتش را، فلیس یجوز و عده شر را، زندگی چرا شر بدانیمش؟ فالعلم الضروری حاصلان، این نکته همون نکته ارتکازی است که بعد از این روند ما بهش میرسیم. والعلم الضروری حاصلان به انما لا یوجب عدم شیء ولا عدم کمالی فانه لا یکون شرا له. علم ضروری بدیهی برای ما رو حاصل استش که اون چرا که موجب عدم چیزی نشود و موجب عدم کمال چیزی هم نشود، خب فإنه لا یکون شرا له، اصلا شر برای او تلقی نباید بشه. لعدم استضرارهی به، چون این شیء غیر هیچ گونه ضرری نمیبیند به اون شیء دیگر، چون اون شیء دیگر نه ذات او رو از بین میبره نه کمال ذات او رو. پس بنابراین فشر رو، پس بنابراین اگر امر وجودی شما میخواید تلقی کنید، این امر وجودی یا باید اعدام ذات غیر بکنه یا باید اعدام کمال غیر بکنه. در اون صورت شر به ذات همون عدم ذات و عدم کمال ذات هستش. اگرم این شی هیچ کاری با اون نداشته باشه، خب هیچ ضرری به اون نمیزنه تا شر برای او تلقی بشه. فشر رو کیف ما فرز لیس به وجودی و هو المطلوب. پس بنابراین شر هر جوری که شما فرض بکنید امر وجودی نیستش و هو المطلوب، و مطلوب همینه. شر امر وجودی نیست، عرض کردم شر امر وجودی نیست، خود عدم ذات یا عدم کمال ذات منظور هستش. عدم ذات و عدم کمال ذات موجود هست ولی وجودی نیسته، اینو باید توجه بکنیم. و یصدق ذلک، بله هم میتونه ملکه و عدم ملکه باشه. من چون بحث بعدی، چون اعدامی که شر تلقی میشن دو جورن، ان شاء الله توضیح خواهم داد، یه بحثی رو باز میکنه توضیح میدم، میارم عرض میکنم اینجا. و یصدق ذلک، بعد میفرمان که احصاء موارد هم همین بحثی که ما الان کردیم رو هم تایید میکنه. این همه مواردی که شما فکر میکنید یک امر وجودی شره، اگه دقت کنید خودش شر نیست، به خاطر اینکه منشأ عدم ذات یا عدم کمال ذات میشه شر تلقی شده. و یصدق ذلک، تصدیق و تایید میکند این بحثی که الان مطرح کردیم را چی تایید میکنه؟ التأمل الوافی فی موارد الشر من الحوادث، یعنی تأمل فراوانی که انسان انجام بدهد در مواردی که شر تلقی میشود از حوادثی که اتفاق میفته، فکر میکنه که امور وجودی رو شر تلقی کرده ولی واقعا اینجور نیست. فإن الإمعان فی اطرافها، دقت نظر در جوانب اون حوادث، یهدی الى ان شر الواقعه عدم و ذاتن او عدم و کمال ذاتن، شری که واقع شد در اون حوادث یا عدم ذات یا عدم کمال ذاته. کما اذا قتل الرجل رجلا، کما این که یک کسی شخص دیگری رو بکشه، به سیف صبرن با شمشیر بکشه، اونم چی؟ عمدن، عدوانن، بدون این که مجوزی داشته باشه، بدون این که جنگی باشه. فالضرب المؤثر الذي تصدى القاتل، اون زدنی با شمشیر که قاتل متصدی او هستش و جوری زده که اون رو کشته، خب این کماله، درسته؟ معلومه که مثلا بالاخره قوتی داره، بازوی او قوی است، شمشیر زنه، درسته؟ اگه کسی مثلا در جنگ ها شرکت میکرد نمیتونست ضربه بزنه، ضربه کاری بزنه، همه عیب میگرفتن، حالا اینم با یه ضربه طرف رو از کار در میاره، خب این کماله، کمال له، کمال برای قاتله، و لیس بشرن، به هیچ گونه شری وجود نداره اینجا. و هدت و سیف و کونهو قطعن، و این که شمشیرم تیز است و قشنگ میبره، خب اینم کمال شمشیره، کمال له و لیس بشرن. از اون طرف نرمی گردن اون بنده خدا هم کمال است برای او، چون اگه گردن او نرم نباشه چه مشکلاتی به وجود میاد، مثلا نمیتونه سرشو کج کنه، توجه کرده؟ سرشو نمیتونه کج کنه، میگن این گرازها و اینا گردنشو خیلی کلفته، بیچارا وقتی میخوان یه چیزی رو نگاه کنن حتما باید کل بدنشون رو بگردنن، توجه؟ یعنی کل بدنشون باید این ور کنن، نمیتونن همینجوری راحت اینجا بیستن و سرشون رو بگردنن، توجه کردید؟ حالا توجه کنید اون حیواناتی که راحت سرشون رو مثلا کامل میچرخونن، خب یه کمالیه بالاخره. پس نرمی گردن هم مهر، مهر بودنش و چقدر عجیبه واقعا، یعنی مثلا اگه مهرهای کمر ما یه استخوان سفت بوده، توجه ببینید چه مشکلاتی به وجود می اومده، و همجور دنده هایی که وجود داره اینا رو نگاه بکنید، در این قشنگ آدم راحت میتونه خم راست بشه، یه دفعه حفاظ کامل به وجود می اومد، آدم مثل لاک پشت مثلا میشد، توجه کردید؟ و اون دردسرهایی که وجود داشت، خب حالا ببینید چقدر راحته. بس این یه کماله، همچنین لذا شما میتونید حیوانات رو رتبه بندی کنید، از اون حیوانی که مثلا یک کرمه تا برسید به حیوان شریفی مثل انسان، توجه کردید؟ حتی به لحاظ بدنی هم قابل بررسی هست، از مرتبه بسیار پایین تا هی مرتبه بالاتر 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 تا برسه به اونجا. البته بازم شگفتی این هستش که هر مرتبه رو به لحاظ شرایط زندگیش که نگاه بکنید میبینید عالیه، توجه شما از یک کرم انتظار ندارید که یک ساختمون 50 طبقه بسازه، توجه که همون شرایطی که درش هست خیلی عالیه، همه چیزی که لازم براش بود هست، و این دیگه شگفتیه واقعا عجیبه. رتبه بالاتر هم هست و واقعا میبینی حیوان بالاتر از اونه، چون اون مثلا فرض کنید که مثلا فقط حس لامسه است، این یک کمی حسش بالاتر هم رفته، ولی میبینی به حسب مجموع شرایطی که براش تصویر شده عالیه، همه اینا رو در نظر میگیریم هر چیزی هم در رتبه خودش عالی هستش. حالا در هر صورت و انفعال و عنق المقتول و لینته، و این که گردن مقتول هم پذیرای این بریده شدن هست، و نرمه کمال لبدنه و لیس به شر، این هم کمال است، شر نیستش، و هاکذا بقیه چیزها. فلیس شر الا زهاق روح و بطلان الحیات و آب عدمیون. اینجا این مسئله که یکی رو کشته، هر چی میگردید همه چیز خیره، همه چیز وجودی است و درسته، شر پس کجاست؟ اگر دقت کنی شر اینه که این بیچاره میمیره، حیاتشو از دست میده، از دست رفتن حیات یا مثلا مجروح شدن دستشو از دست میده، اینها شره، عدم در واقع ذات یا عدم کمال این شره. و تبین به ما مر انما یعد من الوجودات شرم به سبب استضرار به و شرم بالعرض، و روشن شد از این چیزی که گفتیم آنچرا از وجودات که شر شمرده میشه، چرا شر شمرده میشه؟ به سبب استضرار به، به سبب استضرار غیر به او، چون بقیه از او ضرر میبینن و به سبب استزرار به سبب اضرار او دیگران را. خب این که امور وجودی شر تلقی میشه، و شر بالعرض، این شر بالعرضه، چون منشأ امر عدم هستش شر تلقی میشه. کل قاتل و سیف المثال مذکور، مثل این شخص قاتل و سیف در مثالی که ذکر شده. بالعرض که در اینجا تلقی میشه یعنی اولا و به ذات و حقیقتا نمیتونید شر بهش اطلاق بکنید، به خاطر اینکه مرتبط هست و همراه هست با چیزی که ذاتن شر تلقی میشه، شما میتونید شر بهش تلقی بکنید. این همون مجازی، بله مجاز، ولی مجاز ممکن ما بگیم مجاز عرفی نیستش، به خاطر ارتباطی که با اون عدم داره شما بهش میگید شر. ممکنه بگیم نه، منظور مجاز مجاز چیه؟ همین عرفی و معمولیه. مثلا نه، عرف چون دقیق دقت نکرده لذا اینجوری گفته. یعنی باید تأمل کرد که آیا میتوانیم به لحاظ فلسفی بهش شر اطلاق بکنیم باعث تعقیدیه یا نه، چه بسا بشه این کار را میکنم. نه دیگه، عرفن به اینا میگن شر، دقت که بکنیم اینا شر نیستن. یه بحث رو سخت کردید آوردید توی فانقلت، درسته؟ فانقلت ان الالم، بله این تو اینجا یه اشکال اینجا مطرح شده. این اش مستشکل هم جناب محقق دوانیه یا سرور متعلینم در جلد 7 صفحه، این بحث یعنی کلم جوی که در جلد 7 از صفحه 54 دارم باشه، 53-54 بحث شروع میشه، خیلی مفصل راجب شروع بحث کرده. ولی این بحث روی که الان داریم مطرح میکنیم، اشکالی که مطرح میشه مال محقق دوانیه، و اشکالی که ایشون مطرح کرده به تعبیری که صدر داره، میگه تا زمان ما کسی نتوانسته این شبهه را حل بکنه، یا حالا بهش نپرداخته یا این شبهه را نتونسته حل کنه. خود محقق دوانی هم در واقع با طرح این شبهه بحثای شر رو یه مقدار تغییر داده. اشکالی که محقق دوانی مطرح میکنه این هستش که میگه که ما مواردی رو داریم مثل این الم، درد. خب در مثل مورد درد قطعا ما یک نقص و امر عدمی داریم بلا شک. مثلا اگر چاقوی بیاد و دست ما رو ببره، ما اینجا یک امر عدمی داریم برای اون تفرق اتصاله، یعنی اینجا دست باید متصل بود الان منقطع شد، بریده شد، یه امر عدمی اینجا هست. یا مثلا سالم بود سوخت از بین رفت، یه پوستی از بین رفت، قطعا یه امر عدمی داریم و شما میتونید به این امر عدمی بگید شرط و اینجا بس نیست. ولیکن این امر عدمی در کنار خودش چیزی رو داره و اونم درده، که اون درد قطعا وجودیه و قطعا هم شره و کسی نمیتونه بهش شر اطلاق نکنه. پس ما در چنین مواردی علاوه بر امر عدمی که اونم شر هستش، یک امر وجودی داریم که اونم قطعا شره. لذا محقق دوانی میگه که این که مشهور شده در حکمت گفته میشه که شرور همشون عدمیان، اگر منظورشون این باشه که اصلا امر وجودی که شر باشه نداریم، این حرف غلطه. ولی اگر منظورشون این باشه که منشأ شر که خود این شر ممکن است وجودی باشه اونا عدمیه، خب این قابل پذیرشه. مثلا در اینجا که درد یک امر وجودی است و قطعا خودش شره، چه چیزی این امر وجودی رو باعث شده، یعنی فراهم کرده، زمینش رو فراهم کرده؟ تفرق اتصال. خب تفرق اتصال یک امر عدمیه، یک امر عدمی بستر رو آماده کرد برای اینکه یک امر وجودی که شر هستش فراهم بشه. این اشکال نداره، اگه منظورشون اینه که در همه مواردی که شر داریم یک امر عدمی وجود دارد، این اگر منظورشونه درسته. ولی اگه منظورشون اینه که تمام موارد شر خودشون حتما عدمی هستن، این حرف غلطه. یعنی در واقع این اشکال باعث شد که محقق دوانی از این ادعای حکما دست برداره. ادعای حکما چیه؟ شر در تمام موارد عدمیه. که ببینید اشکالشون رو. فإن قلت إن الألم من الإدراك، یک ویرگولی بعد از الم اگر باشه خوبه، إن الألم من الإدراك غیر تفرق الاتصال الحاصل بالقطع مثلا، و هو امر وجودی بالوجدان. می فرماد الم از ادراک است، یعنی قسمی از ادراک هست، چنانچه لذت هم قسمی از ادراک است و اونم ادراک امر منافی. ادراک امر منافی چیه؟ علم درد، یعنی ادراک امر منافی. و این ادراک غیر از مدرکه. مدرک ما چیه؟ تفرق اتصاله. ان الالم من الادراک، غیر تفرق الاتصال الحاصل بالقطع، مثلا غیر از تفرق اتصالی است که اتصال پوست تفرقی حاصل شد به واسطه قطع کردن چاقو مثلا، غیر از اینه. و هو یعنی این علم که همون ادراکه، امر وجودی است، چون ادراکه امر وجودیه. بالوجدان ما به نحو ضروری و حضوری هم درک میکنیم که این یک امر وجودیه، ما داریم درد میکشیم. پس بنابراین و ینتقض بهی قولهم، نقض میشود به واسطه این علم قول حکما که میگن ان الشر بالذات عدمیان، شر بالذات همیشه عدمیه، این حرف نقض میشود. اللهم الا اینکه منظور این آقایون حکما این باشه، اللهم الا ان یراد بهی ان منشأ الشریت عدمیان. منشأ شریت هم این که عرض کردم بستر ساز، منشأ شریت یک امر عدمی باشه، مثل تفرق اتصال در بحث ما. و امکان بعض شر وجودی، یا هرچند بعضی از شرور وجودی باشن. چی میخواد بگه جناب محقق دوانی؟ میخواد بگه اگر شما میگید در تمام موارد شر قطعا یک امر عدمی متحقق است اونجا، این حرف پذیرفتنیه. ولی این که اگر بخواد بگید هر جا شر دیدید خود اون شر حتما امر عدمیه، این غلطه. در بحث ما یک تفرق اتصال داریم، یک علم داریم، این علم امر وجودیه، این شره، اون تفرق اتصال هم شره و بسترساز این علم شده که خودش هم شر است و وجودیه. قلتو در جواب، ببینید اینجا میشد که خیلی راحت جواب این مستشکل داده بشه، یعنی جواب محقق دوانی داده بشه. بعد حواشی رو نگاه بفرمایید، جناب صاحب فیاضی هم حواشی علامه و حاجی سبزوار اینا رو آورده، میتونن دوستان ملاحظه بفرمان. خب اینجا می شود که در واقع به گونه خیلی راحت پاسخ داد و این استش که کی گفته که الم و درد شر به ذاته؟ اتفاقا فوائدی که شما برای درد اگه یه مقدار از جهت طبی نگاه بکنید فواید فراوانی داره. شر، ببینید اینجا در این بحث چند تا نکته وجود داره، یکی تفرق اتصاله، یعنی از بین رفتن اون کمال پوست، یکی همین درده، یه چیز دیگه هم وجود داره و اونم سلب آسایش و راحتیه. شما اگر به اون تفرق اتصال بگید که مثلا شر چون امر عدمیه، درست. اگر میخواید به این درد بگید شر، واقعا این گونه نیست. بله فواید فراوانی داره، یک کاری هم انجام میده و اون است که راحتی رو از شما سلب میکنه. اونی که شر به ذاته سلب راحتی شماست، سلب آسایش شماست، اون از شما برداشته شد. حالا اگر مثلا دارویی پیدا بشه، مسکنی پیدا بشه، چیکار بکنه؟ این درد رو خفه بکنه. خیلی از فواید از شما برداشته میشه، ولی یک فایده برای شما میاد، یک شر از شما از بین میره و اون چیه؟ اون سلب آسایش، اون میره کنار. وقتی اون کنار رفت، یک شر از شما از بین رفت، لذا احساس راحتی میکنی، ولی فواید فراوانی از شما کنار رفته. ولی اون درد اصلی، اون مشکل اصلی که تفرق اتصال باشه، اون سر جا خودش هست. مثلا حالا گفته میشه فرض کنید کسی سرما خورده میره پنیسیلین میزنه، میگم آقا این کاری نکرده که، اون مشکل رو پخش کرده در بدن شما، از بین نبرده اون رو، اون سر جا خودش از بدن باید به تدریج اون از بین ببره. توجه کردید؟ پس خودش اون تفرق اتصال که سر جا خودش از اون شره، این درد سلب آسایش میکنه، از این جهت اون سلب آسایش که امر عدمی هستش، اونم چیه؟ اونم شره، شر به ذات هم اتفاقا هست، ولی خود این درد شر به ذات نیست، امر وجودیه. فواید هم، فوایدش هم آشکار و واضحه. میتونستن اینجوری بحث رو حل و فصل بکنن. این همون بحثی هستش که امر وجودی باید به نسبت به اشیاء مختلف لحاظ بشه، در نسبت با یه چیزای شره، در نسبت با یه چیزای خیره، که در اون نسبت هایی که بسنجیم باز در نهایت جمع می شود با این نکته که حقیقت شر امر عدمیه. می شود اینجوری جواب داده بشه، اما صدر المتعلین اینجوری جواب نداده، بحث رو به این شکل پاسخ داده. پاسخ صدر این استش که این دردی که شما از تفرق اتصال می کشید، این علم حصولی است یا علم حضوری؟ اگر علم حصولی باشه، ما واقعا اینجا دو چیز داریم، ادراک غیر از تفرق اتصال خواهد شد. تفرق اتصال یه چیزه، ادراک یه چیزه دیگری خواهد بود اگر علم اصولی باشه. ولی ما میدونیم که وقتی تفرق اتصال صورت میگیره و شما دارید درد میگیشید، درد واقعا علم حضوریه. علم حضوری چیه؟ علم حضوری اینجوری نیست که شما دو چیز داشته باشید، یکی ادراک، یکی مثلا مدرک، یکی صورت ادراکی و یکی اون شیعی که باید درک بشه. نه، در علم حضوری حضور خود اون شی ادراک هستش، نه چیزی دیگر. الان در بحث ما تفرق اتصال که پیش نفس ما حاضره خود این ادراکه. علم حضوری همین تفرق اتصال است، نه چیزی دیگر. لذا دو چیز شما ندارید. در اینجا ادراک که همون علم حضوری، عین این تفرق اتصال است، نه غیر او. شما دو چیز ندارید. پس بنابراین ادراک در اینجا همون امر عدمیه، همین تفرق اتصال امر عدمی است و ادراک.
نه
حالا بس مسکن رو این من بیانیشون رو درست بکنم که چیه، توجه کردید؟ همین تفرق اتصال هستش که شما چیکار میکنید؟ چون حضور در نفس اون مسکن میاد، چیکار میکنه؟ حضور نفس از بین میبره، توجه کردید؟ این کار میکنه. حالا در هر صورت این تفرق اتصال همو ادراکه، چیزی غیر از اون نیستش. بعد میگیم شما این کار رو کردید، میدونید چیکار میکنید؟ شما ادراک رو عدمی کردید. میگه اشکال نداره ادراک رو عدمی بکنید، اما نه یعنی معدوم هستش که امر وجود از یک جهتی موجود هست ولی امر عدمیه. این ادراک همون تفرق اتصال است که پیش نفس ما حاضره. ببینید بیانشون رو، وقت گذشته. خب قول تو عجاب انها صدر المتعلیم میمونه انشاءالله برای جلسه بعد. نه حاجی سبزواری داره. بله تو هم آشه هست بردو برد. بله
سوال بحث قبلی که مطرح شد، این بحث بحث قوه که
چه بحث دوم هم هست فردا
بله که قوه فساد و همراه خودش داشته باشه.
این رو ببین، من یادم رفت اول بهتون میگم اون صفحه بعد داره. ببین مثلا در همین اشیای مادی گاهی از اوقات شی کمالش رو از دست میده، گاهی از اوقات خودش از بین میره. توجه کرد؟ در اشیاء مادی هم اینجوریه دیگه، شی اصلا به کلی از بین میره. در اینجا ما میگیم که خود اینی که فعلیت این شی رو تأمین کرده خودش معدم خودش نیست، بلکه یک قوهی همراهش هست که اون قوه فضا رو آماده میکنه برای اینکه شی از بین بره. این فضا رو آماده میکنه که برای اینکه نظام هستی، عللی که موجوده، مجموعه شرایط بسترساز بشه برای اینکه این شی از بین بره، نه اینکه خودش میخواد از بین بره. خودش منشأ از بین رفتن خودش نیست، خودش میخواد الی الابد بمونه.
تو خارج که اصلا مهم امری مرکب از فعلیت و قوه که نداریم که.
چرا؟ یعنی تو شی مادی هم اینجوری دیگه.
تو خارج ما اینو داریم مرکب، واقعا
دیگه مرکب دیگه. نظر مشائینه مولا سلام همین قبول کرده، فقط شیخ اشراق نپذیرفته که واقعا ما نمیتوانیم. و این اصلا استدلال قوه و فعل همینجاست که ببینید شما وقتی یک شیء رو میبینید که قوه از بین بردن خودش رو داره یا از بین بردن کمال خودش رو داره، این قوه رو باید به چی بزنیم؟ اصلا استدلال همین، نمیتونیم در نهایت به خود شیء برگردونیم، چون اگه به خود این شیء برگردونیم با همین اصول سازگار نیست. حتما باید اون قوه یک چیزی غیر از خود شیء باشه.
یکی میگیرن چی میگن؟
من چون استدلال قوی میدونم، به گونه ای که حتی نمیتونیم بگیم قوه یک حیثیتی است از این بالفعل، چون اگه این حرف رو هم بزنیم این حیثیت چجور از این ذات برخواسته، مشکل ایجاد میکنه.
این برای ما حل نمیشه از این جهت که اون قاعده نفس الامری که شما میفرمایید اون خب تو همون بحث کمال هم مطرحه. یعنی حقیقتا اون قوه کمال هم تو ذات خود این نخوابیده که، این خودش فقط خودشه.
درسته،
این تو ذات خودش قوه کمال خودش که نخوابیده که. یعنی وقتی اونجا ما اینو میگیم اینجا هم میشه گفت اینو میشه.
این بستگی داره که شما تفسیرتون از اشتداد چی باشه. یه وقتی تفسیر از اشتداد اینه که اون هست، اون مقدار هی اضافه میشه. یه وقتی اینه، یه وقتی تفسیر از اشتداد اینه که همیشه اون قبلی از بمیره یه چیز جدید پدید میاد. اگه این حرف دوم رو بزنید اون وقت مثل فرضای دیگه میشه. یعنی در واقع این میخواد همیشه همینجور بمونه، کمال پیدا نکنه. ولی قوه‌ای که به همراه او هستش با مجموع شرایطی رو که وجود داره موجب اعدام این شی و پدید آمدن یک شی دیگری تو بستر حرکت، البته ها پدید آمدن یک شی دیگری تو بستر حرکت می شود که او کاملتر از قبلیه و او کاملتر از قبلی او کاملتر از قبلیه. یعنی هر اتفاقا وجود اون قوه باعث میشه که این اشتداد پدید بیاد.
تو اون طرف هم همینو میشه گفت، تو اون طرف هم میشه همینو گفت که این همون شی باقی حالا تو اون بحث.
پس بنابراین تو این تصویرهایی که ما کردیم هیچ در هیچ کجا شی اقتضای عدم خودش یا عدم کمال خودش رو نداره.
اصلا تو اون بحث اعدام ذات درست که این بخواد خودش رو اقتضای عدم خودش رو داشته باشه درست، ولی تو اقتضای از بین رفتن کمال خودش همینه میشه اونجا مطرح کرد، بگیم که خودش باقیه یه چیزی داره ازش کم میشه، کمال داره ازش
خودش
کم میشه،
خودش اقتضای اون رو نمیکنه، چیزای دیگه اقتضای اون رو میکنه. چون ببینید وقتی میگید یک شی و کمال او،
اونجا چطور خودش اقتضای کمال خودش رو داشت؟
کجا؟
تو اون بحث کمال چطور خودش اقتضای کمال خودش رو داشت؟
خودی اگه بگید اقتضا داره دیگه نمیتونه اقتضای عدم خودش رو داشته باشه که. ببینید بالاخره این شی اقتضای یا کمالش رو داره یا اقتضای عدم کمالش رو داره. باز به اون اصول نفس نرمیان توجه بکنید که شی خواهان خودشه، چون خواهان خودشه خواهان آثار خودش هست. آثار خودشه چیه؟ آثار خودشه خود این کمالات. حالا اگر عدمی حاصل میشه چیه؟ همراه این شی قوه‌ای وجود داره که میتواند بستر رو آماده بکنه هم برای از بین رفتن کل این شی هم برای از بین رفتن کمالات این شی.
ولی یه شی دیگه میاد این کار میکنه،
ولی مجموعه علل و اینها میان این کار رو میکنن، نه خود ذات این شی این کار رو انجام میده.
اینم بحث مادیه.
بله این شی به عنوان معده، چرا؟ چون اصلا این شی نباشه اصلا اعدام کمال او بی‌معناست، بستر رو فراهم میکنه.
قوه رو چجوری تفسیر کنیم آخه؟ این چیکار میکنه این قوه؟
اون قوه بستر رو آماده میکند. قوه چیه؟ یا قوه تغییر صورته یا قوه تغییر کمال این صورته. و اتفاقا ذاتی خود این قوه است که اینها رو داشته باشه. اصلا عالم ماده اینجوری شکل پیدا میکنه، یک مرحله از عالم اینجوریه. یعنی اینکه هر شیء خودش رو بخواد و بر اساس اقتضای ذاتی خودش عمل بکنه، این در باب قوه پیاده بشه. قوه چیه؟ قوه اینه که همیشه پذیرندگی عین ذات خود او هستش. خب پس پذیرندگی چیه؟ پذیرندگی این صورتی میخواد صورت دیگه بپذیره، این صورت رو با این فعلیت داره، با این کمال داره، میخواد این صورت رو با یه فعلیت دیگه داشته باشه. این خاصیت ماده است، خاصیت ماده. پس بر اساس اقتضای ذاتی خودش عمل میکنه. و این رو بگیرید با توجه به عللی رو که از بالا دست فضا ایجاد رو فراهم میکنن. پس همه چیز به حسب اقتضای ذاتی خودش عمل میکنه. اعدام اشیاء و اعدام کمالات اشیاء بر اساس اقتضای ذاتیه. مثلا این ماده رو در نظر بگیرید با اون علت. علت اقتضای ذاتیش اینه که ایجاد کنه. یعنی اگر قابلیتی پیدا شد اون قابلیت رو جواب بده. اگه بخواد اون قابلیت رو جواب بده معناش اینه که چی؟ این صورت رو از بین ببره، یه صورت دیگر رو که الان قابلیت او فراهم شده اون رو محروم نذاره، بالاترش رو بده، بالاترش رو بده، بالاترش رو بده.
همیشه بالاتر، یعنی ما همیشه باید اینطوری تفسیر کنیم، این همیشه بالاتر.
دیگه این بحث برمیگرده به اون نکته‌ای رو که آیا ما حرکت قهقرایی داریم یا نداریم. تو بحث حرکت رو نداشتیم. فرض کلا ما بپذیریم حرکت قهقرایی داریم. حالا این رای با این قواعد نفس الانبیا چجوری جمع کردن می شود؟ اگر قهقرایی یا همیشه حرکت ها استکمالیه. نمیدونم باید توجه کنم.
گوشی خاموشه؟
نه.
های تراوت میگم من کار ضروری دارم.
پیام فرستاده شد چند تا. ولی زنگ نخورد تا.
زنگ نخورده؟
نه. من پرسیدم که اگه آجام تلستن هم زنگ بزنم.
حالا این سه تا پیام من دارم هیچ کدوم مال ایشون نیست.
زنگ زدم وسط صحبت آجا ابو زنگ زدم.
هیچ زنگی ظاهرا نخورد.
رای وجودی که اینجا گفتن منظور همونه که هویت وجودی داشته باشه، امرن وجودی ان اول.
آره هویت وجودی داشته باشه که طرف جلب وقت قرار
بگیره. ما دو اصطلاح از وجودی داریم، یه امر وجودیه، یه موقع منظور هویت وجودی یعنی متن وجود باشه.
آره من این رو قبلا هم عرض کردم. مثلا ما میگیم وجودی، عدمی، اینا رو باید مراقب باشیم که چیه. وجود، عدم، وجودی، عدمی. یه وقتی میگیم وجود خیلی روشنه، یه وقتی میگیم عدم خیلی روشنه، یه وقتی میگیم وجودی. وجودی هم خود وجود رو میگیره، هم همه چیزهای مرتبطه با وجود رو میگیره.
موجودات باشن،
موجودات باشن، معقولای ثانی باشن، ماهیات باشن.
پس وجودی یه وقتی به معنی وجوده، یه وقتی به معنی موجوده.
درسته.
اینجا به معنی وجود به کار رفته،
اینجا به معنی وجوده، وجودی یعنی میخواد بگه از سنخ وجود باشه که طرف جهل قرار بگیره.
بعد عدمی چطور؟
عدمی وقتی ما گفته میشیم این نسبتی با عدم داره،
یا خود عدم،
یا خود عدمه یا نسبت با عدم داره،
یعنی معدومه،
معدوم فرق داره.
نه میتونه معدوم باشه، اگه چیزی معدوم باشه عدمی هست، ولی هر چیزی که عدمی باشه معدوم نیست، به خاطر اینکه یه سری چیزا هستش که موجوده ولی چون به حسب ذات وجود نیست نسبتی با عدم داره، لذا ما بهش میگیم عدمی، لذا ماهیات رو میگن امور عدمی. و این یک مشکلاتی رو به وجود آورده تو این بحث، مثلا معقولای ثانی رو مثلا میگن که اینا امور وجودی ولی ماهیت امر عدمیه، این بی‌معناست اصلا. این
یکی از دلایلی که به سمت ذهنی بودنش گرفته،
همین
کار
همین سخنه. بله مثلا میگن ماهیت امور عدمیه است، خب امور عدمیه باشه،
یعنی واقعا ماهیت و معقول ثانی هیچ فرقی از این جهت
فرقی نداره. با توجه به اون بیاناتی داشتیم در جلد 6
بهتونه
در جلد 6 که ایشون معقولای ثانی هم گفتی ما شمت رایت هم، ما همون تفسیر راجع ماهیت هستش راجع به اون.
در مورد معقول ثانی نمیگم عدمیان،
من نمیگم.
ببینید چرا ما شمت رایت هم، معناش همینه دیگه، توجه کردی عدمی میشه بعد گفت و درست هم هست و چه بسو گفتش بله
زبا معنی معدوم میگیره
شاید پیدا کرد
به معنی معدوم اون وقت به معنی معدوم نیست،
نه یعنی به حسب ذاتش اینجوریه.
تو این بحث که محقق دوانی مطرح میکنن، اینم یعنی امر عدمی منشأ برای امر وجودی بشه، در واقع یه امر، یعنی اگه بخوایم بگیم موجودیه که منشأ وجود
آره.
دیگه میشه.
کلا ما وقتی در شروع میگیم عدمیان باید مواظب باشیم نه یعنی معدوم، همه جا موجودن، ولی این موجود چه جور موجودیه؟ مثلا تفرق
جعل بهش تعلق،
آره این تفرق اتصال واقعا موجودی دیگه، ولی این موجود نیست، یعنی واسه تفرق اتصال نشده. پس تفرق اتصال موجود است، واقعیت دارد، ولی از سنخ رفع وجوده، ولی رفع وجودی که واقعیت داره اینطوری.
و اونایی که مثلا ماهیت وجود
تفرق، لذا صدرا در چیز گفته که اگه کسانی رو که این جور اعدام را مثلا این ماهیات و اینها را میگن اصلا در خارج واقعیت نداره، نمیتونن شروع رو حل کنن، مثلا شر رو نمیتونن حل کنن، از لوازم بحث اثرات وجود اعتباریت ماهیت. و نوع برداشت صدر از اعتباریت اینه که کسی اگه اعتباریت که من میگم رو نپذیره شروع رو نمیتونه حل کنه. این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که یعنی مثلا اینا رو ما ماهیت و اعتبار منظور تو ذهن ذهن باشه و شروع همه رو بریم تو ذهن، که منظور نیستش که.
میگم که منشأ اتصال فقط میگن چی؟
بله
اونایی که بحث ماهیت
رو
مثلا
میگن منشأ انتزاع، دیگه منشأ انتزاع، اونایی که منشأ انتزاع میگن همون مشکلات رو دارن سر جای خودش،
یعنی تو بحث شروع هم مثلا میگن که اونا چجوری تو تفسیر میکنن شروع رو، اونا عدمی میدونن دیگه، میگن تو خارج نیست دیگه شر، باید اینجوری بگن،
ولی میگن منشأ انتزاعش هست، میگن منشأ خودش رو دیگه بس برمیاد به اینکه شما منشأ انتزاع رو چی تلقی بکنید، چی کار باید بکنید.
مثلا بحث خود سنگ رو خیلی مختلف تبیین میکنن نسبت به اصلا ماهیت و اینا، بعضی کامل میارن تو ذهن مطرح میکنن، بعد همه حرفای صدرا هم به اون شکل توجیه میکنن، بعضیا مثلا میگن که حکایتگری از خارج داری ولی تو خارج نیست، ماهیت تو خارج نیست،
حکایت از چی میکنه؟ بس
حکایت از وجود میکنه. آقای از آقای
وجود چیکار میکنه؟
ایشون همینو گفتن.
از وجود چیکار میکنه؟ نه مفهوم وجود بس چیکار میکنه؟ اگه ماهیت حکایت از وجود میکنه من این قبول دارم، ولی حکایت از چیه وجود میکنه؟
همون چیزی که مفهوم وجود حکایت میکنه.
آره. اگه بس چه فرقی بین مفهوم وجود و ماهیت هست؟ اگر اینا صرفا حکایت هستش چه تفاوتی هست بین این حکایتگری؟ حکایتی که مفهوم وجود میکنه از وجود با حکایتی که ماهیت میکنه از وجود چه فرقی داره؟ اینه باید در بیاری. اصلا نکتهش همینه، اگر ما دقیق بشیم در این که حکایتگری این دوتا از واقعیت خارجی واقعا از چه بودشون داره حکایت میکنه، این همون حرفی هستش که ما میخواییم مطرح میکنیم.